أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد أسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين آديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحیم. عنایت داشتید که در اول سوره فرمود که ای مؤمنین دشمنان خدا و دشمنان خودتون رو دوست نگیرید، و بعد برای اینکه یه نمونه متعادل و یک اسوه همه جانبه در منظر ما قرار بدهد، حضرت ابراهیم علیه السلام رو نمونه آوردن و فرمودن که اسوه شما در این که باید دشمنان خدا و دشمنان انسانیت رو دوست نگیرین، سیره حضرت ابراهیم و یاران حضرت ابراهیم. و بعد فرمودند که خصوصیات اینها این بود که اولا با دشمن دین خدا خیلی جدی مرزاشون رو مشخص میکردن، در حالی که فرمودند بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا ابدا ابدا، یعنی ما هیچ وقت با شما که دشمن خدا هستید و دشمن انسانیت انسان هستین هیچ وقت سر سازش نداریم. بعد فرمودن که اینها دو تا خصوصیات دیگه هم داشتن، یکی این که در عین اون روحیه سلحشوری روحیه رجوع به خداوندشون هم مهم بود. که چی؟ ربنا، آخر آیه 4 بود، چند بار تکرار شده، مهمه. یعنی قرآن همه ابعادش ما را نجات میده. خب از اون ور اون روحیه سلحشوری، از اون ور هنوز تو آیه 14 ادامه همونه دیگه، قد کانت لکم اسوتون حسنه، شما یه نمونه خوبی میخواید برای این که دوستی با دشمنان خدا نداشته باشید. نمونش ابراهیم علیه السلام و یارانش. خب خصوصیات دیگه شون چی؟ اینه که وقتی صحبت میکنن میگن ربنا علیک توکلنا، که بحثش شد ولی مهمه. یعنی وقتی آدم وارد مبارزه با دشمنان خدا شد چند تا خصوصیات میخواد؟ یک، قاطعیت نسبت به دشمنان خدا. دو، اینکه به خودش خیلی امیدوار نباشه، بگه ربنا علیک توکلنا، خدایا تو باید کمک کنی که ما حالا تو این راهی که فرمودید اومدیم به توکل تو اومدیم خدایا. دیگه چی؟ الیک انبنا و الیک المصیر، اینه یه فراز میگیریم. خب به سوی تو اومدیم به امید اینکه با این رجوع به تو خودت کمکمون کنی، و نهایت هم میخواییم به سوی سیر به سوی تو داشته باشیم. این یه ربنا. ربنای دوم چی؟ ربنا لا تجعلنا فتنتا للذین کفروا. یه سلحشور مبارز اگه از یه جهت قاطع است و از یه جهت با مناجات به حضرت رب العالمین خدا رو وارد عمل و زندگی مبارزاتی خودش میکنه، یه هوشیاری هم میخواد، یه خطری رو حس میکنه که همین سلحشوریش قاطعیتش یه مرتبه اگه حواسش نباشد وسیله میشه که دشمن استفاده میکنه، فتنه میشه برای دشمن. اینه که این خیلی هوشیاری میخواد. مگه خودتون ندیدین توی انقلاب ما کسایی بودن سابقه مبارزاتی داشتن، فعال بودن، حرف حسابی هم میزدن، ولی توی یه برهه تا دشمن تونست شکارشون کنه. رهبری حضرت امام یه جمله‌ای دارن، میگن بعضی از متشرعین متدینین زبان کفر میشن، زبان دشمن میشن، دشمن از زبان اونا حرفشون رو میزنن، که ملاحظه میکنین به کیا گفتن. خب این معلومه مهمه که قرآن داره میگه که یکی از خصوصیات سلحشوران ابراهیمی اینه که از حضرت حق تقاضا میکنن ربنا لا تجعلنا فتنتن للذین کفروا، همه ما این خطر رو داریم. خب حالا به عنوان مبارز رجوع میکنن به فلان سردار، به اون آدم سابقه دار. خب این باید خیلی حواسش باشد که تو دست دشمن نیفتد. للذین کفروا ربنا لا تجعلنا فتنتن للذین کفروا، یعنی ای سیره ابراهیمی، سلحشوران ابراهیمی، این خطر براشون هست؟ بله هست. برای همین میفهمن، اونا میفهمن که این خطر هست. نمیگن نخیر ما چون سوابقمون خوب بوده، سا دشمن شناسیمون هم خیلی خوب بوده، دیگه فریب نمیخوریم. خب خوردید، معلومه که این خیلی مهمه. واقعا اگه ما این تجربیات این 20-30 ساله را نداشتیم، این آیه را درست نمیفهمیدیم که چطور میشه یه کسی با اون روحیه سلحشوری، شکنجه، مبارزاتی که رفته است، شهید داده است، بعد یه مرتبه کارش به جایی برسه که راحت دشمن، تعبیر امام خیلی عجیب است، از زبان اینا دشمن حرف خودشه بزنه. چند بارم امام این را منحصر به فرد نیست، این خطر برای سلحشوران هست، برای انقلابیون، برای سرداران هست، برای من و شما هم که ادعای طرفداری بر انقلاب میکنیم، والا به خدا هست. حالا من عیبامو خودم رو نمیبینم، شما میبینید عیبا منو، من عیبا شما رو میبینم، شما خود عیبا خود نمیبینید. پس بالاخره باید به هم تذکر بدیم که این یه خطری است که ما را تهدید میکنه، که اگه از حضرت رب العالمین این تقاضا رو نکنیم و خودمون هوشیار نباشیم، یه مرتبه میبینیم که مال کفر شدیم. مال نم شما این روزا دیگه بلدین دیگه، یه جلسه ای نمیدونم کودتای علیه مثلا در سپاه ببیسی مثلا اون یک ماه گذشته است. خب حواسمون نبود این جلسه بالاخره نوارش میره جایی که نباید میره. بعد از چند سال حالا اونا دارن شیطنت میکنن، ما که میفهمیم که چیه. حضرت آقام فرمودن مواظب باشین، تحریف میکنن قضیه رو. ما روز تو جریان بودیم میدونستیم، بله بعضیا نمیتونستن فهم اساسی از انقلاب داشته باشن، یعنی خود اون آقا تو اون جلسه، حالا ما کاری به شخصش که نداریم، زبانی شد که بعد الان بی بی سی کلی میتونه استفاده کنه که بفرمان کودتا در سپاه شده دیگه، از زبان یه عده‌ای هم که آدم باورش نمیاد که خب میگه. ما یه چیز رو اگه فراموش کنیم که حالا بعدن خود قرآن کمک میکنه، این خطرات برای ما هست که آقا در مسیر توحید، اگر که این مسیر توحیدی است، دیگه همه چیزش رو دست خدا میدیم دیگه، به عهده خدا، کاری که امام کردن. امام اگر میخواستند که جا بخورد، هزار برابر بیشتر از این که الان شما این مشکلات رو میبینید، نمیدونم از اون بر خصوصی سازی میکنن، دزد و گرگی، هر جا دست میذاره به قول معروف انگار یه چیزیشونه. خب این که اول اینقدر وقت جنگ شد که خیلی خطر بیشتر تهدید میکرد ما را، تقریبا تمام بود. من اون زمان در جریان بودم، بعضی رفقای ما اصلا روحن ریختن به هم، خیلی مسئله پیدا کردن. ولی امام چرا از بالاتر از این صحنه ها داشت صحنه رو نگاه میکرد؟ چون میدونست که یه کار توحیدیست، حتما این مسائل رو دارد، ولی خدا کمک میکنه. ربنا توکلنا علیک، ما که نمیگم ما شروع کردیم، به عهده خودشه، ما شروع کردیم، یعنی ملت ما شروع کردن مقابله با استکبار. تو اینم که هیچ شکی نداریم، انقلابیون اصیل شعارشون این سه تا کلمه بود: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. شما اینا نمیدونین چطوری به دست اومد. حالا من یه خاطره بگم، ما از قم میرفتیم، از اصفهان میرفتیم قم درس میخوندیم، بعد سه روز من معلمی میکردم، بعد سه روزم میرفتم قم، رفتم مدرسه حجت، دیدم طلبها دور هم نشستن خیلی براشون علی، گفتن فهمیده شعار جدیدا؟ گفتیم که نه. گفتن شعار جدید شده از استقلال آزادی جمهوری اسلامی، این که شما الان عادی میدونین این تولد شد تو دل انقلاب. خیلی اینقدر ما نشاط مدیم، یعنی ما هنوز تو اصفهان نمیدونستیم این شعارا. بعد حالا کجا چطوری یک در خیلی عجیب بود که یه انگارا یه نوری میمد به قلبها، بعد معلوم میکرد که ما کجا باید واسیم. این جمله رو خیلی دقت کنین، استقلال آزادی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامیش هم مهمه، جمهوریش هم فایده نداره. بازرگان اینا میگفتن بگن جمهوری دموکراتی، امام گفتن جمهوری اسلامی، نه یه کلمه بیشتر یه کلمه، یعنی حتی مربوط انتخاباته. ولی این شعار که من میگم تو دل جنگ بود، یعنی ببخشید تو دل انقلاب و تظاهرات بود. خب این فضا فضایی است که کلیت قضیه این بود است که انقلاب یعنی همین شعار، استقلال آزادی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هم یعنی در دل اسلام رأی مردم معتبر است. ببینید جمهوری اسلام، جمهوری خالی نبا، اینا رو بلدین، یه روز باید بشین دوباره انگار کاری که کردیم و دوباره نگاه کنیم. بابا مردم کف خیابون ها گفتن جمهوری اسلامی، که ما خبردار که شدیم گفتن عجب شعاریست این، استقلال آزادی جمهوری اسلامی. هنوز اینقدر من کیف کرده بودم از این شعار که از نظر خودم انگار ملائکت الله به قلب افراد انداختن این شعار. تو خاطراتم هم تا حدی اینا من عرایزی داشتم راجع بهش. خب حالا این تا اینجا، خب ما الان میدونیم که داریم چه کار میکنیم. وقتی ما میدونیم داریم چه کار میکنیم دیگه این که نمیدونم، خب مشکلات از ترامپ میخواد بیاد، با اون یارو میخواد بیاد، دیگه به ما ربطی نداره. ما میدونیم داریم چه کار میکنیم. حالا اون یکی میگه اگه ترامپ بره یا آیا بهتره جوی بایدن بیاد، تو کلهشون بخورید آمریکا یعنی استکبار و ما هم یعنی آزادی از مناسبات استکباری. خب حالا چرا این همه رو گفتم؟ برای اینکه اگه رفقا این یادتون بره که شما با روحیه سلحشوری ابراهیم علیه السلام اومدین به میدون و دیگه بناست که با مسیری که خدا تعیین میکنه بریم جلو، دیگه هرچی هم میخواد مشکلات باشه. عرض میکنم مشکلات اول جنگ اونجور که اومدند و اون یادمون نرد اینا چطور اومدند. حالا این روزا رادیو تلویزیون میگه یه چیزایی، ولی خیلی یه چیزی بود گفت، میگم رفقای ما در حدی که نزدیک بود نابود بشن وقت جنگ شد که متوجه شدن همه چی داره از دست میره. به خود خدا قسم طور جنگ شروع شد که همه چی داشت از دست میرم، همه چی، مبارزات، زحمات، یوهو چرا نشد؟ من نمیدونم چرا نشد. برای اینکه پشوانه این انقلاب اون توحیدی بود که تو دل این انقلاب محقق شد. حالا اگه شما اینا بدونید خطر این که فریب بخورید تازه میفهمید که خب پس الانه که اینقدر میگن دزدی و گرگی شده است، ادارات اونجوری، نمیدونم اقتصاد اونجوری، حالا به قول شما مجلسیام که ویروس آنفولانزا رو بهشون چی میگن، سرم آنفولانزا، میریزید به هم دیگه، که حالا مجلسی که میخواد یه خورده کار بکنه دم سعی میکنن یه مقداری با اون ماشین دادن و ندادن اینا چهرهشو از بین ببرن. ما در یه کلیتی، یا دیدین که نمیدونم این فریدی که حالا افکاری هر غلطی کرد، نوید افکار، این دارن میخوان نظام قضایی که حالا دارد کمک میکنه که انقلاب را از اون مسیری که یه عده‌ای منحرفین داشتن منحرف برگردونن، حالا یکی این بهانه است، یکی حالا کشته شده است، حالا خودش هم اقرار کرده است که قاتل بوده است و اینا، چه علم شنگه ای را انداختن که مثلا نه توی محاکمش اجازه به وکیلش ندادن که حرف بزنن. بابا قاتل دیگه، من نمیخوام روی اینا بمونم، اما تعجبه که مثلا یه مرتبه شما میدین بعضی افرادی که یه جوری هم منتسب به انقلابن میفتن تو دست فتنه هایی که دشمن. ما که اینجوری برخورد نکردیم با کل قضیه. کل قضیه این است که روبروی استکباری رهبری هم به عنوان یک ولی فقیهی که مؤید به مدد الهی است تو صحنه است، ما ریزکاریاش رو به عهده خدا میگذاریم، کلیاتش هم وظیفه ماست. وگرنه همه حرف هم اینجاست، چی تو شد که به قول امام اون روز آقای منتظری مگه چی گفت که یه مرتبه امام دیدن که دارد حرف دشمنه میزن، از بی بی سی هم در اومد، متوجه کل همین ریزکاری ها. بالاخره ریزکاری هایی که بعضی هاش درست است بعضی هاش غلطه، ما که توی ریزکاری ها ونستادیم برای حضورمون در این تاریخ، ما در کلیت واستادیم. طبیعی هم هست، املایی ننوشتم غلط نداره، بخیر این ضعف هست. بنده خدا نم چقدر بنده خدا آقای منتظر اومده روی سای جزئی دست کشته بود که نه مثلا این مجاهدین خلق که شما کشته نم، چون صحبتشون علنی بود دیگه، اینا بعضی هاشون درست مثلا محاکمه نشدن، داد 10 روز به آزادیشون بوده، شما اینا رو چرا کشتین؟ بابا کلیت قضیه رو ببین. من اون زمان مفصل عرایض داشتم که اصلا بحث اینا نبود، اینا تصمیم گرفتن که ایرانیا را به جرم مسلمانی و انقلابی بکشن، 4 میلیون هم بمونه بسه. حتما بعد که اسناد دوره، یعنی ما همه مونو بکشن، از اصلا نگن تو انقلابی یا انقلاب نیست، بنا نبود تهران بیان فقط انقلابی ها رو بکشن، بنا بود درو کنن. خب اون وقت همین ها که تو زندانن بنا بود که اینا بیان فرموندار بشن. خب الان این محاربه است یا محاربه نیست؟ بنده خدا چرا تو این قول امام این ساده بودن طرف که نه، این 10 روز به زندان بودنش بیشتر نمونده است. این حرفا یعنی چه؟ این تو زندان اعلام کردن بشن پستش هم دادن که فلانجا تو فرموندار میشی. خب این که محاربه است، همین یه کلمه رو ازشون پرسیدن، گفتن آقا شما این مسیر را مجاهدین را قبول دارین؟ یعنی گفتن قبول دارن. گفتن محاربه، محاربه بودن که شاخ و دم نداره که. حالا میرسیم نمونشا که میگه شما با کیا دشمن باشید؟ نه فقط با اونا که مقابل شما واسدن، بلکه با اونهایی که زاپورت کردن. اگه آیه 9 نگاه کنید، و ظاهر و علا اخراج کن، ظاهر یعنی پشتیبانی کرد، اونایی که پشتیبانی کردن اون جریانی که اومد از محارب شما شده است، این حکم محاربه داره. اوناش که بحثای فقهیه است خودشون میدونم. من میخوام بگم چرا ما متوجه نیستیم یه مرتبه گرفتار یه فتنه میشیم؟ چطوری؟ همین حالا که الان شما دیدین که بعضی مذهبی ها متوجه نیستن که این انقلاب توحیدش مقابله با استکبار است، ضعف هم زیاد داریم. این ضعف ها که اولا ربطی به کل انقلاب نداره، ثانیاً مگه این ضعف ها ضعف هاییست که نبوده است؟ بوده است، به شکلهای مختلف رفت میشه. وقتی ظالمی رسیم میگه ذات انقلاب اگر توحیدی بود، اگه شما دشمنو از دوست درست تفکیک کردید، نتیجهش چی میشه؟ میرسیم که عسى الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم، که انشاءالله بحث میکنیم. من میخواستم تو آیه 5 این دوتا نکته را قفلت نشد، یکی ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا، که خدایا خودت کمک کن، یهو ما تو دست کفر میافتیم با سوابق انقلابی با ادعاهای دینی. ثانیا وقفر لنا، وقفر لنا رو اون جلسه عرض شد، یعنی خدایا اشتباه کرده. یعنی کی داره دینه میگه؟ ابراهیمیون دارن میگن دا، نه لا تولختی آوا، ابراهیمیون قبول دارن که وقتی میخوان یه حرکت بزرگ انجام بدن ممکن است گاهی افراط و تفریط بشه. پس وقت وقفر لنا یعنی چه؟ یعنی خدایا بپوشو، نه اینکه من نجات بده، این مشکلی که ما ایجاد کردیم، یه افراطی کردیم، یه تفریطی کردیم، امام فرمودن من اشتباه کردم، دولت آقای بازرگان را پذیرفتم از شورای انقلاب، بعدا فرمودن من اشتباه کردم که اول انقلاب زبان رسانه های معاند را که از زبان روزنامه های ما درمد واز گذاشتیم. اول انقلاب کسی این کارا میکنه؟ خودشون بوده به صراحه. اول انقلاب باید فقط زبان انقلاب بود به اسم نم آزادی. آخه حالا وقت این حرفاز کلی روزنامه هایی داشتیم که الان روزنامه حالا ما با این بیتربیتیه که بعضوشون میکنن اون وقت بدتر بود. ما فردان ما اشتباه کردیم اول انقلاب، باید ما زبان خودمون را فقط ارائه میدادیم، فرهنگ سازی میکردیم. و بعد یه بار با آقای مهاجرانی هم رهبری فرمودن، اول که آقای مهاجرانی اومد وزیر ارشاد شد، گفتن آقا ما نمیگون که کتاب‌هایی هم که مخالف ما به ناز چاپ بشه شما به عنوان ارشاد اسلامی اجازه ندید، ولی اول شما خودتون آماده کنین که این کتاب که میاد آیا میتونین جوابش رو بدین یا فقط اون میاد شما میتونین جواب بدین. فرمودن شما خودتون مجهز کنین، بعد که مجهز شد بله در همین حد هم آزاد بگذارین که مخالف حرفش رو بزنه، تهمتش رو بزنه، دروغش رو بگه، ولی شما هم لاغر رسانه داشته باشین و کتاب بتونین جواب بدین. شما که هنوز در این شرایط نیستین پوز لیبرال دادن و آزادی خواهی دادن که این یعنی اعدام، یعنی خودکشی. اینجا هم همینطوره، ما میگیم که آقا ما اشتباهاتی داشتیم، حالا مثال امام را زدم که دیگه اعلی علیین شخصیت های این تاریخ هست، خودمون مگه اینه؟ ما چی میخوایم از خدا؟ میخوایم خدای این، نه اینکه شطور دیدی ندیدی، این منظوری اینجا نی، خدای خودت جبران کن، یه تندی کردیم، یه بنده خدا ذهنیت پیدا کرده از بچه های انقلاب، خودت یه جوری اینو پاکش کن، وقف قفران کن که اینا متوجه باشن که ما قصدی نداشتیم. یعنی انه یکی از مشکلاتی که ما داریم و واقعا مشکل افراد غیر مذهبی، یه تصور بدی از مذهبی ها دارن. چرا؟ چون بعضی مذهبی ها تو بعضی موارد تندروی کردن، بعضی مذهبی ها تو بعضی موارد نادونی کردن، ولی قصدشون که خیر بوده است. خب حالا اینا را ما حذفشون کنیم؟ نه، اینا حرفشون باید این باشد که وقفر لنا، خدای ما را ببخش. ما را ببخش یعنی چی؟ یعنی خدای این که این نقیصه ایجاد شده است خودت بپوشون برا ما، برای ما که ما در تاریخ خودمون سرفراز بشیم. و وقت چرا؟ انک انت العزیز الحکیم. خیلی عجیبه آخه، برای این که خدای تو دو تا خصوصیات داری، اولا خیلی قادر عزیزی، بسیار پرقدرتی، معنی میکنن مثلا شکست ناپذیر، غلط هم نیست، بسیار با هیبت و قدرت حکیمانه عمل میکنی. ما میخوایم تو بیای به صحنه، خدایی که بیاد به صحنه هم بسیار قادر و قاطع است، هم بسیار دقیق است. اینا میگن انقلاب اسلامی. خب ما الان اینطور نیستیم، بعضا ما یا به اسم این که میخوام خیلی جوانب قضیه رو بسنجیم روحیه انقلابیمون از دست میدیم، یا میخوام خیلی انقلابی باشیم افراط میکنیم. خیلی کار میخواد، لطف الهی میخواد. خب این در واقع تا آیه 5 جواب این بود که اگه شما در آیه 1 از خدا میپرسیدید که خدایا حالا ما میخوایم که دشمنای تو را دشمنی کنیم، راه چیه؟ فرمود راش حضرت ابراهیم و یارانش. در آیه 6 میخواه بگه که خب تو کجایی؟ لقد کان لکم فیهم اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. این نمونه ها مال فرقانیه که نیست، که ابراهیم علیه السلام و یاران ابراهیم که فرقانیه که میخواه فقط کینه هاشون رو اعمال کنن. اگر که اهل امید به خدا هستی که خدا رو بیاری تو زندگی اجتماعی و تاریخی و فردی و به ابدیت ایمان داری، راه راه ابراهیم علیه السلام است، نه افراد نه تفرید. لقد کان لکم، حقیقت اینه که برای شمایی که میخوای درست عمل کنی، دشمنان خدا رو دوست نگیرید، ابراهیم جلوتون باشه. اما با چه خصوصیات؟ لمن کان یرجو الله، اگه کسی واقعا به خدا امید داره. الان فکر میکنید بعضی این بچه آخر عصبان، من گاهی مصاحبه را که آقا خیلی وضع بد شده، اسراف شده، اشرافیت شده، همینطور راست میگی، درست میگی، اما راهش چیه؟ راهش اینست که با قاطعیت ابراهیمی و اینکه خدا میاد این مسائل حل میکنه. چرا جا خوردی؟ من فکر میکنم فرق رهبری با بعضیا تو همین جاست که رهبری بیش از ما همه این مشکلات هم میدونن، خیلی هم خوب میدونن، اما میدونن با اون قاطعیت انقلابی وقتی به خدا امید دارن، خدا میاد مسئله رو حل میکنه. واقعا بنده که امیدوارم به آینده و به شدت هم امیدوارم که وضع موجود را خیلی ازش ما گله‌مندیم. شاید شما دیدیم که ما 20 سال است میگم آقا به اینجا میرسینیم. من اولین روزایی که اومدم تو این مسجد به نظرم 20 سال بیشتر بود، بحث سوره انبیا رو کردم. اونجا من عرض کردم آینده بحران‌هایی داریم. زمانی بود که آقای هاشمی هم همه کار کشور بود از نظر اجرایی، ما اون روز گفتیم بابا اینا پیش میاد، ما آینده بدی داریم به عنوان بحران. اصلا لغت بحران را اگه شما سرچ کنین تو بحثای ما ببینین 7-8-10 سال همش حرف ما این بود که آقا یه بحران در آینده ما داریم. ولی خب بحران را بشناسی راه عبورش هم میدونی، راه عبورش ابراهیم وار عمل کردنه با دو تا خصوصیات. یرجو الله، امید داشته باشی که خدا مسئله را حل میکنه، نترسید. دیگه چی؟ خودتونم با هویت ابدی بررسی کنید. ولی برفرض میکنیم میگیم حالا گاهی یه ظلمی میکنن، ظلم میکنن، حق دونه میخورن، حق بچه ها دونه میخورن. خب وقتی شما ابدی خودتون رو حساب کردید، اونجور از پا در نمیاد که یه اهل دنیا با این ظلم از پا در میاد. نه اینکه از حقتون دفاع نکنید، اما آقا شما وقتی ابد دارید، ابدیت دارید، دنیا کلش چقدر میارزد که ما یه جوری خودمون رو مشغول این امور بکنیم که از یک حیات متعالی محروم بشیم. بعد برای همینم آخر سر این تکرار احساس، اما میارزه این آیات رو ول نکنید. و من یتولا، آقا از پیش بینی کرده است که یه عده‌ای وقتی شما میان حرکتی میکنید، انقلابی میکنید، یه عده پشت میکنه، نمیان مثل شما همراهی کنه، میافتن توی راندخاری یا از اینا که خودتون بلدین که خودشون میدونن اینها. و من یتولا فان الله هو. ببینید جمله را، خیلی معلومه که این تولا پشت کردن را به معنای ثروت اندوزی میشه بگیریم. چرا میگه نترسید؟ نگو ای حالا اینا که خیلی پولدار شدن و ماشین وان ورداشتن، اینجوری هم ماشینا رو قیمتش زیاد کردن که فقط خودشونه که ماشین دارن میتونن اینجوری ثروت اندوزی کنن. میگه نه، یه ور دیگه هم داره، هوال غنی. یکی دیگه هست اینجا که این مقابل اون ثروت اندوزی اینا غنی حقیقی اینه. بحثش بعد خودتون روش فکر کنید. اگه غنی حقیقی اومد به میدون، ثروتمندان دروغین احساس فقر میکنن یا احساس ثروت؟ خودتون میدونید. حالا اول یکی از این بنده خدا با میگو آدم خوبی هم بود، مبارز هم بود، میگو حقیقتش روزی که انقلاب شد ما خونمون که خریده بودیم از این گچبوری ها داشت تاقش کنیم، حالا چی کار کنیم؟ با عیال یه پلاستیک گرفتیم که حالا ما میخوایم انقلابی باشیم کسی نبینه. بعد یه دو سال رفت گفت حالا دیگه پوزم میدیم که داریم. خب ببینید این چرا اول انقلاب میگفت وای حالا نکنید ما رو انقلابی ندونم. مبارز بود، زندانم رفته بود، ولی اون خونه ای که خریده بود تاقش نمیدونم از این گچبوری ها داشت. هم اون افراد که حالا ما مثلا ما هم تو بودیم، اگه ما میرفتیم خونه یکی که گچ بوری داشت خونه شاینا، میگفتیم تو بورژوایی دیگه فایده نداری. واژه بورژوا تو زبون ما بوده. اینا یادم هم نیست که چند تا را ما متهم کردیم به بورژوایی، کم نکردیم. خلاص یکی ذهنم بیاد خوب میتونم نمونای خوبی داشتیم که بنده خدا چیزی نبود، اما میگفتیم نه. یادم یه رفیقامون بنده خدا، حالا خاطره خوبی، باباش مرد خوبی بود ولی وضعش هم خوب بود، ما رو مهمانی کرد. بعد که رفتیم، خب باباش خیلی زرنگ بود، سفره که انداخت بله دا حساب که ما دانشجو با بدنهای خیلی محتاج غذای خوشمزه هم بودیم دیگه. بعد یه سفره که انداخت بخند، مرغ و کباب و اینا گذاشت، از اون برم نونا پنیر اینا هم گذاشت. خب معلوم از ما حمله کرد. بعد گفت ای دروغگو، اگه شما را تو اولش بهش گفتیم فلانی تو که بابات بورژواس، اصلا این چه وضعیه، این چه خونه و اینا، حسابی بارش کردیم. باباش مرد حکیمی بود، گفت بفرمایید شما که میگون که پس ما بورژوا هم، شما بورژوا هم، پس چرا پنیر نخوردی؟ آره از این کارا میکردیم. ولی من حرفم ایناست، حرف من اینجاست که ما آیا واقعا امید داریم که با یه روحی که روح غنی مطلق از وارد تاریخ بشیم؟ بنده به شما مژده میدم اینهایی که خواستن با این چپاول ها خودشون را بزرگ کنن، اگر یه امید دارین به خدا، یرجلا اگه امید دارین که خدا بر میگرده تو این تاریخ، بر میگرده تو این مناسبات، خون شهدا یک قطرش ضایع نمیشه، مطمئن باشین غنی حمید که اومد اینا سر به زیر میشن، خجالت میکشن از کارهایی که حق مردم. بالاخره شما که میدونین گفت این که میریخ سیما زرز سرد، یا خودت دوز بودی یا پدرت. بالاخره امیرالمومنین میفرمون ما رأیت و ثروتون معفورتون الا و الا جانبها حق مزیع. میگه میشه تو این شرایط بگون که ثروت معفوره؟ میگن حضرت فرمان ندیدم ثروت فراوانی الا اینکه حقی در کنارش ضایع شده است. ما که میفهمیم اینا رو میشناسیمشون. این والله فان الله هو الغنی الحمید خیلی به شما حرف داره میزنه، میگه آقا پای خدایی را به کش وسط که این غنیه، وقتی این غنی شد با این زندگی کردی بالاتر از این ثروت‌های بادآورده میشه زندگی. و حمید، خب شما الان چقدر ثروتمنده میشناسین که مردم ازشون لجشون میگیره؟ حمید عکسشه، میگه هم غنی میشی هم سرفراز میشی هم محمود حمید یعنی مورد ارزشمند میشی. خب مگه تو اینا نمیخوای؟ خیلی فوق العاده از الان من دیگه مجبورم از این آیه رد شم، اما شما رد نشید. داره میگه ای ابراهیمیون شما گم نکنید سیر حضرت ابراهیم را که گفتیم که خصوصیاتش اینه. بعد میگه خب حالا اگه شما ابراهیمی عمل کردی، اگر این روحیه حماسی عبودی هوشیار سیاسی دائم متوجه خطا آدنم بودید و عذرخواهی آدنم کردید، اگه اینجوری شدید منتظر باشید بسیار اینهایی که زیر بیرق استکبار تا دیروز سینه می زدن میان سراغ شما، مقاومت در شما ببینن میان سراغ شما. میگم حال همیشه سید حسن نصرالله رو نمونه شو داریم. شما دیدین که این آقا این مسئولای آقای میشل آن اینا مسیحیان، اینا برای خودشون یه قدری هست. سید حسن نصرالله رو رئیس جمهور این لبنان انگار بیشتر از ما قبولش داره تا ما. خب چه خبر؟ چه روحی مقاومت، روحی مقاومت چقدر توطئه کردن برای اینکه این روحیه را دال نمونه لبنان میگم، نمونه بزرگترش خود ما هستیم. مطمئن باشید این روحیه مقاومت که در کلیت برای ما پارسال نه پیارسال 14 خرداد رهبر انقلاب در مزار حضرت امام یه بحث بسیار مفصلی راجع به مقاومت کردن. خیلی اگه خواستین این آیه را درست بفهمید باید برید اون بحثا مطالعه کنید. بندم تو مجله پاسدار اسلام متنی نوشتم در اون رابطه. اصلا شما امیدوار باشید تو این قضیه مقاومت کم نیارید. اصلا ان یجعل بینکم و بین الذین آدیتم منهم موده، امیدوار باشید بین شما و بین اونا که دشمنی با شما داشتن. اینجا مواظب باشید استکبار بحثش جداست، نه اینایی که به اصطلاح دشمنی میکردن سرشون نمیشد که دارن با کی دعوا میکنن. میگه شما امیدوار باشید این نایی که تا دیروز دشمن شما بودن، اگه روحی مقاومت داشته باشین اینا دوست شما میشن. شما فکر میکنین دیدین ملک سلمان مزخرفاتش که تو سازمان ملل گفت چشه دیوونه شده از دست ما. دقت کردین متنش؟ متن از همه حرفش فوش به ما بود. خب اگه تو یه چیزی چرا بیان پیش من؟ مردمشون به شدت گرایششون شیعه و سنی، سنیاشون اصلا دیگه به وهابیت نیست. اینا نگرانشون است که وهابیت از دست بره. وهابیت تو خود حالا آل سعود، حالا بقیه که دنیا که دیدین دیگه گفتن چی گفتن؟ قضیه سنیایی هستن که شیعه شدن اما دست بسته نماز میخونن. یعنی گرایش جهان به سوی ماست. ترکیه خودی اون خبرنگاره میگه ما برای ما دانه دانه صحبت های رهبر شما برای ما مسئله ساز است و ببخشید مسئله پرداز است و نکاتی برای ما داره. این روحیه مقاومت رو شما باید روش بهش ایمان داشته باشی. این قرآن شماست دیگه، میگید اصلا ان یجعل بینکم و بین الذین آدیتم منهم موده. به کیم باید امید داشته باشیم؟ والله قدیر. خیلی آخر آیه عجیبه، خدا را بدونین این کار ازش میاد. شما میگن آخه چطوری؟ من هم میگم چطوری. چطوری این مقاومت باعث میشه که این همه تبلیغات شدید ضد ما، هر جا میرید ضد ما تبلیغ، ولی خب میگه که دست تو نیست که، دست منه. والله قدیر، خدا قادر است و این کار را میکنه. از اون عجیبتر قسمت بعدی آیه، والله غفور رحیم. غفور است از دو جانب، یعنی اولا اگه شما یه افراطی‌گرایی داشتید که یه دی بی خودی از دست شما یا با خودی از دست شما عصبانیت، یه جوری حلش میکنی، میبینی که دیگه جملات شما جملاتی است که نزدیکی با بقیه را تداعی میکنه تا دوری را. از طرفی اونا برای اونا هم غفوره، ذهن اونا را هم از این خللها عصبانیتها پاک میکنه. رحیمم هست یعنی چه؟ یعنی رفع نقصان میکنید. اون یه بار اینا رو من عرض کردم، همینجا هم همینا، یرحم و اهل نقصان و یعنی جبران میکنه با افاضات و کمالات. خب رسیدیم پس به اینجا که شما اگه این روحیه ابراهیمی را حفظ کنی و مقاومت رو مسیر زندگی دینی خودتون قرار بدید و دشمنان خدا رو هیچ وقت دوست نگیری، امید داشته باشین که اینجا یه چیزی براتون گشوده بشه که اصلا فکر نمی کردین. اون چیه؟ دشمنانی که تا دیروز دشمن بودین بیان به طرف شما. من اینجوری نوشتم، مردمی که تا دیروز بازیچه استکبار و ارتجاع بودن به اخوت ایمانی تبدیل می شوند. از اخوت ایمانی از یک از مفسرین گرفتم. خب تا اینجا مشخص شد که دیدین دیگه، حالا خیلی مثال میتونیم بزنیم، چقدر تلاش میکنن، اشاره کردم قبلا، میبینن انگار از پیغمبر شکست خوردن. خب حالا میان مثلا یه کاریکاتوری بکشن که از نشون بدن عصبانی هن از دست پیامبر. خب نتیجهش که باز همون شد که شما لجن مال شدین در اون چیزی که میخواستید ازش فرار کنین. خب شما آیه 8 دقت کنین تو این جنبندی، میخواییم به جای خوبی ایشالله برسیم. من هرچه میام از این آیه بگذرم ببینم عجیب قصه زندگی ماست امروز که خب از اون ور گفت که باید با دشمنان خدا بد باشید، بگوید بغض و عداوت بین ماست. بعد یه مرتبه میگه حواست باشه یقه همه را نگیری، یا یقه هر کافر یا نگیری، یا لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوا من دیارکم. خدا شما را نهی نکرده که اونهایی که با شما سر دیندون جنگ نکردن، نگفتن به جرم مسلمونی ما میخواییم با شما درگیر بشیم. رهبری فرمودن آمریکا در جنگش با ما جنگ اینست که چرا انقلاب کردی. اصل مقابله آمریکا با ما به جهت ذات انقلاب اسلامیست. اینجا میفرماد که ما که شما را نهی نکردیم که اونایی که با شما سر دیندون جنگ نکردن و زندگی هم از شما نگرفتن و لم یخرجو من دیارکم، یه صلواتی بفرستید. اونایی که شما را از زندگیتون بیرون نکردن، در به درتون نکردن. خب شما چی گفت است؟ لم لا ینهاکم الله ان تبروهم. خدا شما را نه نکرده که به اینا محبت کنید، اینا بلد نبودید. ما اومد تا اینجا نیستیم. من نظرم نیست که تاریخ ما تاریخ آیه 8ه. ما فوقش میگم کله باباش بره گم شه. خب اینا نمیگه، میگه اونی که دشمن خدا و دشمن شما نیست، مسلمونم نیست. چی گفته است که به این بر نکنید، نیکی نکنید؟ بحث اونا کفار دو نوع هم. اونایی که دشمن شما هستند و دشمن انسانیت، یه دینا میگه خدا شما را نه نکرد، از اونایی که با شما مبارزه نکردن، شما را در به در نکردن، ان تبروهم و تقص تو الیهم. چه باید به اینا، چه گفت خدا که به اینا نیکی نکنید و با اینا رابطه و معامله عادلانه نداشته باشین؟ مثلا حالا چی ونزوئلا، مثلا حالا میشه یه بگن ونزوئلا که آخه کافر بی دینه، حرفا یعنی چی؟ ما اینا با ما سر جنگ نداشتن. به ملت و امام فرمودن ما یک روز از اصول انقلابمان که دفاع از مستضعفین است عقب نشینی نمی کنیم. تو اون پیامی که دادن بعد از جنگ، که جنگ ما جنگ پیروزی بر افغانستان بود بر کفر اینا، اونجا فرمودن ما یک روز از مستضعفان، مردم بیچاره، اصلا بحث مسلمان و غیر مسلمان نداریم. آیه یه بار دیگه بعد برین دقیق بخونین، میگه دشمنه دونه بشناسین، ولی هر کس به جرم این که مثلا مثل شما فکر نمی کنه مسلمان نیست، دشمن بگیرین، خطرناکه. و تقص تو الیهم، آخر آیه هم دیدین، ان الله یحب المقسطین. بله، انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین. خدا به شما نه کرده شما را که با کی دوست نشید. قرینه این که پس میشه با اونا دوست شد، اما دوست شد تاییدشون، نه با تایید این، یعنی ما کافری هم که با ما محارب نیست جنگ نکرده است که تاییدش نباید بکنیم. که انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم. شما را نه کرد که دوستی با کسایی نداشته باشین که اینا با شما سر دینتون جنگیدن و زندگی شما را تهدید میکنن. و ظاهرو علا اخراجکم انتولوهم. و اونایی که پشت دشمنان شما واسدن که در به در کردن شما کمک کنن به اونا، میگه انتولوهم. ما گفتیم اینا را نه کردیم که دوست نگیرید. و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. هر کس اینا رو دوست بگیره بدونه که ظالم است، هر جور میخواین ظالم رو معنی کنید. یعنی خداوند والله لا یهدی القوم ظالمین، خدا راه حقیقتی بر اون نمیگوشد. من اون جلسه یه یادداشتی خوندم، یه تکش رو حس میکنم من باز تاکید کنم و انشاءالله بحث بموند برای جلسه آینده. آنهایی که نیاموخته اند به دیگران نیکی کنند، همان انسانهای همه انسانهای زمین را دشمن خدا میپندارند. روش فکر کردین روی؟ ما گاهی بلد نیستیم بابا، ما با دشمن خدا باید دشمن باشیم، ابراهیموارم باید دشمن باشه، اما هر کسی که به نانه بود دشمن باشیم، با دشمن خدا باید دشمن باشیم. جمله رو یه بار دیگه میکنم، آنهایی که نیاموختند به دیگران نیکی کنن. حالا ببخشید وقتم هم داره میره، شما حتما دیدین که این قضیه رو خدا رحمت کنه خانم مرضی دباب میگو، گفت وقتی که نفلا شتا بودیم بعد کریسمس شد، امام گفتن که برای همه این مردم نفلا شده که مدتی ما اونجا مزاحمشون بودیم یه گل رسم است که هم کاری که میکنن، یه جعبه یه شیرنی یه چیزایی که اشاره بشه به اینکه ما تبریک میگیم عیدم و برید به همه اینا بدید. خب اصلش همینه که خب ما از اینا عذرخواهی بکنید که ما این مدت که اینجا بودیم رفت و آمدی شده شما عذیت شدید. که یکیشون اون خانم خونه میگه که مرد ما رفت گرفت و بعد دیدیم اومد دمرو افتاده تو رخت خواب با همینطور گریه میکنه. گفت قضیه چی بود؟ گفت همش غر میزد که اینا اومدن اینجا چرا مزاحم به اصطلاح امنیت ما شدن. گفت وقتی که صحنه را دید اونچنان منقلب شد که دمرو افتاده گریه میکنه، بعد خبر داده بود که یه همچی صحنه هایی شما به پا کردید. همین ما محبت رو باید بلد باشیم. میگه که آنهایی که نیاموختند به دیگران نیکی کنند همه انسانهای زمین را دشمنان خدا میپندارند، تا از نیکی کردن به دیگران راحت شود و در جزیره تنگ خودخواهی خود بمانند. جهان بزرگ شده، باید تنها از دیدن خود و ندیدن دیگران آزاد شد که فقط ما خوبی ما بقیه بدن. بله اسلام مهیمنه، ولی کجا اسلام گفته است که بقیه را اونجوری باشون دشمنی کنیم؟ طبق همین آیه جهان بزرگ شده، باید تنها از دیدن خود و ندیدن دیگران آزاد شد. هر دیگری دشمن ما نیست. من فکر میکنم یه صفویه ارث ما برده. خب طبیعی هم هستا، ما در صفویه عثمانی ها خیلی ضد شیعه بودن. خب ما هم از لج اینا دیگه هر کس غیر اون شیعه این که خودمونیم همه را دیگه از ده دروب کردیم. من هنوز برام خجالت بزرگیست شاه اسماعیل بلند شد بیاد مزار امام اونا را دست شکنه. شما بودین چیکار میکرد؟ ما بیام ابو حنیفه را قبرش را دست توالت کنیم، بعدم یه پول مختصری بدیم به هر کس که میرد اینجا قضای حاجت میکنه. پرونده ماسا. خب حالا این ما هنوز انگار اونجاییم، انگار هنوز با تو اون تاریخیم. برای همین جمله رو گفتم جهان بزرگ شده، باید تنها از دیدن خود و ندیدن دیگران آزاد شد. هر دیگری دشمن نیست. باید واعظان برخوردهای تند خود را تجدید نظر کنند. باید بهترین راه‌ها که نیکی به انسان‌ها میباشد را به ما بیاموزانند. بعد حالا اینا دیگه بحثش مفصل است دیگه، همین اندازه باشد به امید اینکه ما انشاءالله در این راهی که جلومونه، شما دیدین در این اربعین، واقعا اربعین این سالها تمرین نیکی کردن این عراقی خودش برای ما یه شیفتگی داشت، زیارت ابو عبدالله جا خودش، ولی ما میرفتیم این همه ایثار برامون، این همه محبت. خب ما ملتی که با هم اینقدر جنگ کردیم کشته دادیم، چی شد یه مرتبه عنصر محبت اینقدر کار ازش میاد؟ مسلم به نور حضرت ابا عبدالله بود، زیر سایه حضرت ابا عبدالله این کار شد، ولی میبینین که علم سرگشته شده، یعنی از طاقت نداریم، نمیدونیم چه کار کنیم. یکی نوشته بود که اگه من مردم تقصیر خدا دونه، یعنی واقعا هم طوره. اون بنده خدا که نوشته بود قبلا رفته بود ما رو اون راهی کرد، ولی بعد نوشته بود که همین دیروز نوشته بود که خلاصه اگه من جون دادم از این که علی نمیدونم چه کار کنم. خب همش قصه چی بود؟ خوبی کردن به هم دیگه. دیدین این عراقی ها چی کار میکردن؟ سبقت میگرفتن در ایثار خوبی. من نظرمه که این را بالاخره نوشتم هم خدمت رفقا، یه جایگزینی هایی میتونید بکنید. پس اصلش نیکیه. یعنی ما ابا عبدالله هم که میدونین که شبش مگه نگفتن همه شما و من شهید میشم، بعد چرا اینقدر به اینا نصیحت میکردن؟ شما این رو قصه اینا رو میخوردن، نه اینکه اینا حضرت رو نکشن. حضرت که شهید میشند و شهید هم شده، قبلا خبر داده بودم. قضیه این بود که قصه اینا رو میخوردن و اثرم کرد. این نصیحت های حضرت ابا عبدالله منجر شد که اینا بعدن خیلی تغییر کردن، با اینکه اومده بودن قاتل ابا عبدالله شدن، همشون که بر اون نموندن خیلی خجالت کشیدن تغییر کردن. این روحیه محبت، من پیشنهادم اینه که تو این صحنه‌ای که حالا میخوان این اربعینی که حالا به یه نحوی انگار به اون شکل از ما گرفته شده است، بیان روی محبت کردن، رفاقت کردن، دوستی کردن، صله رحم یه جور جایگزین کنین. بهترین جایگزین رو باید خود خدا به قلب ما بندازه. یکی از کارهایی که دیدم رفقا دارن میکنن، این اکیپ بچهای گروه ردانی که دارن کارهای جهادی میکنن، اینا یه کار قشنگی به نظر من دارن میکنن. یعنی مناطق محتاج نیازمند را، چه سیل زده ها، چه مناطق سیستان و بلوچستان، اینا دارن تلاش میکنن که این محرومیت های اینا رو کم کنن. کار خوبی هم شده، اطلاعاتی خوبی من دارم. من پیشنهاد میکنم که یکی از راههایی که مزه جایگزینی اربعین رو انشاءالله به شما خدا میده اینه که نیت بکنید و یه نوع جایگزینی خوبی است. من حرف اصلی ما گم نکنم، با محبت به همدیگه کردن مزه اون اربعینی که ما به یه نحوی از دست دادیم ما برای خودمون برگردونیم. یه راه هم همین است که عزیزان زحمت کشیدن، واقعا هم کارا خوبی میکنن. انشاءالله بتونید توفیق خدمت گذاری به بقیه رو از طریق محبت داشته باشید. نسألک و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وارزقنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن را برش نازل کردی تا انسانها در تعادل محبت و دشمنی به بهترین نحو بنده تو باشند، که دشمنانشون رو خوب بشناسن، دوستانشون رو خوب بشناسن. خدایا به حقیقت این پیامبر قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. الهی پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. صلی علی محمد و آله.